بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال علي عليه السلام: من أكثر مدارسة العلم لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. پیوستگی در انس با دانش و مراجعه به منابع و متونی که در حوزه های معرفتی تولید شده دو ثمر اساسی در از نظر امیر مهدی السلام. یک این که اونچه رو که انسان فرا گرفته رو تثبیت میکنه، فراموش نمیشه، و اونچه رو که به دومون که بسیار چیزهای جدید رو میآموزه انسان. و خوبه که انسان یک برنامه مطالعاتی منظمه ثابتی رو در برنامه روزانه و هفتگی و ماهانش بگنجن. بحث در اماریت اطراد برای حقیقت بود. ما گفتیم برای اینکه معلوم بشود اطراد به چه معنا اماره است برای حقیقت، به چه معنا اماره نیست برای حقیقت، باید اول تبیین کنیم معنای اطراد رو. و شش وجه و فرض رو برای اطراد و یا شش نوع و قسم رو از اطراد بیان کردیم و معلوم شد که بعضی از این اقسام از محل بحث خارجند. ایرادهایی که گاهی بعضی از اصحاب اصول راجع به اماریت اطراد میکنن ممکنه معطوف باشد به این قسمهایی که خارج از موضوع بحثند، و بعضی از اقسام از این اقسام ششگانه احیانا در زمره معنای مورد بحثند. تا ببینیم کدوم یک از اینها قابل دفاعند. اطراد ان الاطراد عند المتكلم المستعلم، گفتیم این در واقع صغریات تبادر بسیار از محل بحث نیست. اطراد عند المستمعین من اهل المحاوره، این هم باز ارجاع به تبادر میشه، پس محل بحث نیست. اطراد الاطراد فی الاستعمال و عند المستعملین، در مقام استعمال اطراد و شمول باشد، و نزد همه مستعملین، این البته محل بحث است. الاطراد من جهت المصادیق و الموارد، این هم میتواند در زمره در یک تقریری در زمره معانی اطراد قرار بگیرد، اما این رو میشه به دو قسم احیانا تقسیم کرد، چرا که ممکنه اطراد از جهت مصادیق و موارد خاص هر نوع از استعمالی گاه به نحو حقیقی باشه، گاه به نحو مجازی باشه. یعنی در معنای مجازی هم در صورتی که اون مبرر و اون مناسبت که معمولاً برای مجاز لازمه، اون علاقه مجازیه، بگیم هر جا که اون علاقه هست اطراد هست. پس بنابراین در مجاز هم از لحاظ شمول بر مصادیق و موارد میتواند اطراد فرض بشود و بعضی از اشکالاتی که بر اطراد گرفته شده همینه که خب اگر اطراد علامت حقیقته که خب این در مجاز هم هست، منتها در مجاز اون جاهایی که اون علاقه مجازی باشه همه جا هر جا که بود همه جا این به اصطلاح دلالت وجود داره، این ایراد گرفتن. خب در این معناش البته که محل بحث نیست و نمیتواند اماره حقیقت باشد. اما اگر نه شمول بر مصادیق نه به جهت خصوصیتی باشد و خصوصا خصوصیت از نظر وجود قرینه مجاز و علاقه مجازیه، اینجا هم میتونه جز موارد و انواع اطراد مورد بحث باشد. اطراد به لحاظ حیثیتی که به خاطر اون لفظ به یه معنای اطلاق می شود. گفتیم مثلا فرض کنید که میگیم ذوات الفقار در فارسی مهرداران، میگیم همه حیواناتی که دارای خصوصیت این هستند که ستون فقرات دارند، مثلا به اینا بگیم ذوات الفقار، مهرداران. در هر جا که این خصوصیت بود این اطراد هست و این کاربرد میتواند شمول داشته باشد. این هم باز میتونه از مصادیق باشد. سه قسم 3 و 4 و 5 میتونه از مصادیق اطراد محل بحث باشه. و قسم ششم الاطراد فی الدوال المکمله که این اصطلاح رو ما عرض کردیم و مرادمون از این اصطلاح این است که اون چه که علاوه بر اون دال اصلی که لفظه یه چیزای زمیمه میشه و به مسابه مکمل سبب معنیدار شدن یا وضوح معنایی اون دال می شود. بس که شما با لفظ یه چیزو میگید بعد اشاره هم همراهش میکنید، میگید فرض کنید آن را وردار بیار، بعد در این حال با دستم به اون سمت اشاره میکنید، مثلا این اشاره دال مکمله، دال مکمله لفظ هازاست که ازش استفاده میکنید و هازا دال اصلی است. ممکنه به اصطلاح از این جهت که هر جا که این دوال مکمل بودند رو ما ببینیم اطراد داره، این از جمله شامل علائق مبرره تجوز هم میشد. گفتیم اون علاقات مجازیه دوال مکملن، در واقع ما لفظ رو داریم به کار میگیریم برای ادای معنای مجازی، ولی یه نسبتی بین معنای مجازی مورد اراده با معنای حقیقی وجود داره. وقت این مبرر و این علاقه مجازیه به ما کمک میکنه که به مخاطبمون بگیم که این معنای مجازی رو ما از این لفظ اراده کردیم، ولی برخلاف لفظ دال اصلی است و این قرینه مجاز یا احیانا اون علاقه مجازیه اینا مکمل لفظن در دلالت آن به معنای مجازی. وقت بعد بگیم هر جا که این مبرر این مکمل بود این معنا شمول داشته باشه، اطراد داشته باشه، اینم یه نوع اطراد است. بله. و این محل بحث ما نیست، این قسم ششم هم محل بحث ما نیست که شما هر جا که اون خصوصیت خاصه مربوط به یک بقل، یک به اصطلاح ورزشکار، احیانا یک ریاضی یا ریاض وجود داره بتونید بهش بگید که هوا اسد، مثلا فرض کن رأیت اسدا. این خصوصیت راجع هر جا بود، هر پهلوانی رو میشه گفت رأیت اسدا مثلا. اینم یه اعتراض دیگه، یه نوع اعتراض است، اما این اعتراض محل بحث ما نیست و نمیتواند علامت حقیقت باشد. لذا در جنبندی از کردیم فعلینا ان نشخص ای قسم مما ذکرنا یکون امارتا و ای نوع منه لیس به اماره و ایزن و ما یعد امارتا یکون امارتا لأی حقیقت من الحقائق. این باید مشخص شد. از شود که پاری ایرادات بر اماریت اعتراض برای حقیقت و معنای حقیقی مطرح شد، مانند دیگر اماراتی که وقتی بحث میشه خب عده‌ای نقض و ابرام میکنند، نقد و نقض وارد میکنند. ما هم همین کارو کردیم. اینجا هم راجع به اعتراض هم همین اتفاق افتاده، پاری ایرادات رو وارد کردن. مرحوم محقق خراسانی خودش بعد از آنی که به اجمال راجع به این که اعتراض هم در زمره علائم حقیقت و امارات معنای حقیقی قلمداد شده است رو مطرح میکنه، سه تا وجه رو که به نحوی ایراد بر قول به اماریت اعتراض است رو مطرح کرد. در عبارتی که ایشون این مسئله رو طرح کردن اینجور گفتن، فرمودن که خود بعد از اینکه تصریح کردن به قول اصولیون مبنی بر اینکه اعتراض و عدم اعتراض علامت حقیقت و مجاز است، به سه وجه و اشکال اشاره کردن. یک اینکه فرمودن ولعلهو به ملاحظت نوع العلائق المذکورت فی المجازات حیث لا یترد صحت استعمال لفظ معها و الا فب ملاحظت خصوص ما یسهو معه الاستعمال فالمجاز متردون کل حقیقه. گفتن که چون علائق مجازیه هم آنگاه که علاقه ابرز باشد، وجه شباهت آشکارتر و رساتر باشه، این موجب مجاز میشه و اجازه داریم که مجاز لفظ رو مجازی به کار ببریم، در معنی مجازی به کار ببریم. خب اینم اعتراض داره دیگه، مثل همون قسم ششمی که الان عرض کردیم. شما میگید که بین فرض بفرمید پهلوان و شیر شباهت های متعددی وجود داره. ممکنه بگید که مثلا هر دو چارشونن، هم شیر یال و کوپال داره هم پهلوان یال و کوپال داره. احیانا هر دو پنجه های پهنی دارند، بازوان پهنی دارند. شاید مثلا هر دو بدنشون پرموه مثلا فرض کنید و هر دو صدای مثلا رسایی دارن فرض. بسا شباهت های مختلفی وجود داشته باشه، از جمله این که هر دو پرزورند و ما برای اینکه یه لفظی رو در معنای مجازی به کار ببریم باید به یه وجه شبه اقوا تمسک کنیم. هر نوع شباهتی کافی نیست برای اینکه لفظی را در معنای مشابه به معنای حقیقیش به نحو مجازی به کار ببریم، بلکه وجه شبه اقوا ملاک است، او میشه مجوز تجوز. بین شباهت های گوناگونی که بین پهلوان و شیر وجود داره که بعضی از اونها اشاره کردیم و بسیار چیز دیگه هم میشه گفت، یه عنصر قویست و اون که هر دو پرزورند و این سبب میشه که به یه پهلوان بگیم شیر. خب حالا هر جا که این خصوصیت بود، یعنی هر انسان دیگری، هر پهلوان دیگری که این ویژگی رو، این پرزوری و زورمندی رو داشت، میشه به او گفت اسدون، میشه اطلاق کرد. خب این هم اطلاعه دیگه. ایشون گفتن که ببینید صرف اطلاع کفایت نمی کنه. چرا که در مجاز هم در اون نوع علامت، یعنی اون علامت اقوا، اون شباهت اقوا، هر جا که هست اطراد هست. اگر شما بگید که اطراد مطلقاً اماره حقیقته، خب همه جا به همه پهلوانان زورمند میتوان گفت و جایز است بگوییم که این شیر است. بر اساس نظریه سکاکی هم میتونیم بگیم که اصلا حقیقتا شیر است، حقیقت ادعاییه. خب این آیا میتواند علامت حقیقت باشد؟ نه، نیست. پس بنابراین مطلق اعتراض نمیتواند معنای اماره حقیقت باشد. ما اومدیم شش قسم کردیم اعتراض رو تا این بگیم که آقا همینقدر که اعتراضی باشد که باید نمی کنی که بگیم پس علامت حقیقت است. این خب یک اشکال. بعضی آمدن گفتن که خب کاری که نداره، ما یه قیدی میذاریم، میگیم نه هر اعتراضی، بلکه اون نوع از اعتراضی که نیازمند به تأویل نباشد، اعتراض بلا تأویل، تا اینکه اعتراض در مجاز خارج شه از دائره. چون در مجاز شما ناچار تحویل کنید، بگید آقا شما نگو چرا به این پهلوانی که کچلوار تنشه میگی شیر، این که شیر نیست که ایوان مفترس تو جنگل نیست. و من جواب بدم نخیر، در نوع خودش چرا اعتراض هست، همه جا میتونیم بگیم شیر. بعد شون میگه که ما میبینیم یه تفاوت اینجا بین این دو تا اعتراض وجود داره، دو تا اعتراض ما داریم. یه اعتراض داریم بلا تعویلن اتفاق میفته، یه اعتراض است با تعویل، نیاز به تعویل داره. یعنی شما باید بیاید توجیه کنید که آقا چرا من این کت شلواری رو گفتم شیر، چون این هم چونان حیوان مفترس زورمند است. با تعویل و توجیه باید بگی چرا اینو اطلاق میکنم. همینقدر که این تعویل احتیاج داره، اعتراض به کمک تعویل است و این با اون اعتراضی که امر حقیقت فرق میکنه. ایشون فرموده که اینو مشکل ما رو حل نمیکنه، بر ما اون گفته. یعنی اشکال دوم در واقع میشه. اشکال اول این است که آقا اعتراض علل اطلاق امر حقیقت نیست، برای اینکه ما در مجاز هم اعتراض داریم، در اون مصادیق خاص خودش، اونجایی که ما مجوز داریم که مرتکب تجاوز بشویم، اونجا همه جا اعتراض داره. بعد شما بیایید بگید که آقا یه قید اضافه میکنیم، با اون قید مشکل حل میکنیم، میگیم بله دو تا اعتراض داریم، این نوع دوم علامت حقیقت نیست. اینو مرحوم صاحب فصول فرموده، این راه حلو. مرحوم آخون جواب داده اینو، گفته نه اینم که باید میکنه. چرا؟ برای اینکه دور لازم میاد. شما باید بیایید بگید که اعتراض نشانه حقیقت است، بعد ولی نه هر اعتراضی، اون اعتراضی که احتیاج به تأویل داره باید به تفصیل راجبش آگاهی داشته باشیم. خب میگیم که شما میخواهید با این تبیینتون به یک علم تفصیلی برسید که کدوم اعتراضی و چرا اعتراض دارد. خب اگر به اینجا برسید دیگه اعتراض احتیاج ندارید شما که. در این صورت شما علم دارید به این که این معنای حقیقی یا مجازی، ایوانش اینجوری بخواد تحلیل کنید و با تحلیل مطلب رو جا بندازید، خب همون این تحلیل دیگه شما میدونید دیگه، لازم نیست به اعتراض تمسک کنید که. و این دور لازم میاد اصلا، بلکه ما قبل از این بگیم دور لازم میاد. یعنی اول با اعتراض میخوایم به علم تفصیلی برسیم که این لفظ در این معنا حقیقی است، این معنا معنای حقیقی این لفظ است. وقت برای اینکه این کارو بکنیم باید به تفصیل اینو تبیین بکنیم، علم تفصیلی از قبل باید داشته باشیم. اونجا دور این هم نکته دوم که شما. نکته سوم که خب ممکنه که کسی بگه آقا شما چطور اومدید در تبادر هم که دور لازم میمد، آقای آخوند دور لازم میمد جواب دادید، گفتید دور لازم بیاد این دور اشکال نداره و جواب دادید، و بلکه گفتید دوری وجود نداره و مسئله رو به این شکل حل کردید که گفتید که آقا موقوفون علی با موقوفون علی فرق میکند، دوتا موقوفون علی داریم. چجور گفتید؟ گفتید آقا اولی علم ارتکازی اجمالیه، ما علم ارتکازی اجمالی باید داشته باشیم تا به ذهنمون تبادر کنه، بعد از آنی که به ذهنمون تبادر کرد علم تفصیلی به دست میاریم. گفتید آقا چون دو علم است، اجمالی و تفصیلی، دور نیست، پس موقوفون علی یکی نیست، دو تا موقوفون علی داریم. موقوفون علی تبادر علم ارتکازی اجمالیه، موقوفون علی کشف وضع علم تفصیلیه. اینجور جواب دادید. گویی کسی با آخون بگه که خب همین جواب اینجا میدیم، میگیم دو تا علم داریم، ایشون میفرماد نه اون جواب اینجا کافی نیست. چرا؟ برای اینجا ما دو تا علم نداریم، یه علم اجمالی، علم تفصیلی نداریم، هر دو علم تفصیلی هست چنان که گفتیم. برای این که شما میگید اون اعتراضی اماری حقیقت است که کاملا دقت کنیم، ملاحظه کنیم که مبادا از سر مجاز باشد، با تعویل این اعتراض احتیاجی به تعویل داشته باشد، بلکه بلا تعویل، بلا قید که آقا از جهت حقیقی بودن مثلا این اعتراض رخ داده باشد، بدون این تفصیلات. خب میشه علم تفصیلی. پس بنابراین علم اولتون علم تفصیلیه، شما باید علم تفصیلی به معنای حقیقی پیدا کنید و اعتراض هم باید با قیودی مثل بلا تعویل و من جهت انه مثلا معنای حقیقیه باید اعتراض رو بکنیدش، اماره و نوع اعتراض رو مشخص کنید. این هم شما علم تفصیلی. پس هم اول علم تفصیلی دارید هم بعد علم تفصیلی میخواد به دست بیارید، پس بنابراین هر دو یکی شد، پس میشه دور. و فرمودن که دور اینجا جواب نمیشه داد با اون جوابی که اونجا دادیم، چون اونجا علم اجمالی داشتیم و علم تفصیلی دو تا علم داشتیم، اینجا دو تا علم داریم، اینجا یه علم داریم، هر دو تفصیلی. که البته اونجا ما گفتیم که علم هیچ فرقی با هم نمی کنه. اون موقع در جواب مرحوم آخون گفتیم که علم از ذات این دوتا علم با هم تفاوت نمی کنه. یه چیزی وجود داره و اون این که در یکی التفات و یک خودآگاهی آشکار داریم، در دیگری التفات نداریم یا خود التفات ما خیلی آشکار نیست، بیان نیست. علم به علم داریم به تفصیل یا علم به علم داریم به نحو ارتکازی. همونطور که خود علم ارتکازی هم اجمالی و ارتکازی است. در اونجا این جوابی که ایشون اینجا از جواب به دور میده رو ما اونجا جواب خود ایشون رو دادیم، گفتیم آقا این جواب شما برای دور کافی نیست. ولی خب ایشون اینجا اینو قبول کردن که آقا دو تا علم اینه، یه علم بیشتر نداریم اینجا، هر دو هم علم تفسیری است. پس بنابراین در واقع ایشون میفرمان که مجاز، در واقع سه تا اشکالش این شد، مجاز اگرچه اعتراض نداره در همه علائق و مشابهات بین معنای حقیقی و مجازی، چون بین معنای حقیقی و معنای مجازی تشابه زیاده. ما باید اون ابرز شباهت و اقوا شباهت رو ملاک قرار بدیم، درست؟ خب این بله اعتراض از این جهت نیست، یعنی در معنای مجازی اعتراض به خاطر هر نوع وجه شبهی نیست که بگیم هر نوع وجه شبهی بین معنای حقیقی و معنای مجازی بود میشه لفظ رو در اون معنای مجازی به کار برد، بلکه یه نوع خاصی از شباهت لازمه، اون ابرز شباهات و اقوا شباهت رو ما لازم داریم که مسئله زورمندیه. مثلا فرض کنید این که هم پهلوان هم شیر مثلا زیاد غذا میخورن، هر دو مثلا چارشونن، هر دو صداشون فرض کنید قویه، اینا ملاک نیست بلکه هر دو زورمندند. و اما خب به هر حال در همون چیزی که مصحح استعمال مجازی شده، یعنی در همون شباهت اقوا، شبه اقوا، اونجا که اطلاعات هست که اونجا اطلاعات هست، یعنی هر جا که اون به اصطلاح مشابهت اقوا و اون وجه شبه اقوا وجود داشت، همه جا اون استعمال صحیح هست و مصحح داره. پس در مجاز هم اعتراض هست، منتها محدوده، در همه علاقه نیست، ولی در اون علاقه خاصه اونجا چرا هست. و برابر این به یه معنا میتوان گفت که مطلق اعتراض نمیتواند بشود علامت و اماره حقیقت. حالا ممکنه فرمودن کسی بگه مثل بسای فصول که آقا ما یه قید میذاریم، میگیم آقا اعتراضی که امار حقیقت است احتیاج به تعویل و توضیح و تبیین نداره، همینقدر که یک لفظی در معنای بکار برد و همه جا دیدیم اعتراض داره مسئله حله، اما در مجاز احتیاج به تعویل داریم. پس با قید این که اعتراض بلا تعویل مشکل حل میکنیم. این رو مرحوم آخون جواب دادن، گفتن که آقا بله توجه داریم که بین دو اعتراض فرق هست، اونجا تعویل لازمه در مجاز، اعتراض در مصادیق مجاز ولی در حقیقت احتیاج نداریم، ولی این که با تعویل و تنزیل مثلا فقطی میگیم آقا مثلا مناسبت جزء و کل سبب شده است که معنای مجازی رو به کار ببریم، درست؟ این که شما بیایید مثلا فرض و فرمید که به یک فردی که کارش مثلا فرض تجسس است، جاسوسی است، چی میگه؟ چی میگه؟ عین. تعویلتونم اینه که این انگار تمام وجودش چش میپاد، اینه دیگه، این یه جزئی از کل وجود این آقاست، اما انگار این وجه رو اینقدر برجسته میکنین جزء میکنین داشت کل، تحویل دیگه، این جزء را کل میانگارید و به همجاد به کلش میگید عین، این آقا عین است. درسته این قضیه، ولیکن واقعیت امین است که این در یک مورد خاصه، در همین حیثه، نه در جهات دیگه. شما نمیتونید به آقای جاسوس بگید شعر، نمیتونید بگید ید، نمیتونید بگید رجل. این تفاوت به اصطلاح هست. اما یه اشکال دیگه وارد میشه و اون این که اگر شما بیایید اینجوری مسئله رو بخواید حل کنید، ما سوال میکنیم اعتراض برای چیه؟ اعتراض اماره حقیقتی یعنی چی؟ یعنی این که ما تفصیلا پی میبریم که این لفظ در این معنا به کار رفته، این معنا معنی حقیقی این لفظ است با این توضیحات، و اگر مجازی بود با تأویل باید پی میبریم که این معنای مجازیه، پس معنای حقیقیش نیست، با این تأویل و این تفصیل در واقع علم باید داشته باشیم. خب اشکالی دیگه پیش میاد و اونی که آقا اینجوری که دور لازم میاد، که اشکال دور لازم میاد، برای اینکه شما وقتی بیاید خیلی به تفصیل بگید اعتراض با چه شرایطی اماره حقیقت است، با چه شرایطی اماره مجاز است، این باید علم تفصیلی داشته باشید به معنای حقیقی، تا بعد بگید ها این اماره اماره حقیقت است، این اعتراض اماره حقیقت است. خواهیم که علم تفصیلی شما دارید که، و پس باید علم تفصیلی باید داشته باشید تا علم تفصیلی به دست بیاوردید، میشه دور. اشکال دوم پیش میاد. بعد فرمودن اما جواب بخواید بدید تفصیل از اشکال دور به همون شیوهی که در اشکال دور بر تبادر مطرح بود، اونم اینجا رو جواب نمیده. برای اینکه اونجا ما دو جور علم داشتیم، یه علم اجمالی ارتکازی داشتیم. اول همقدر که علم ارتکازی اجمالی داشته باشیم به وضع، چیکار میکنیم؟ این تبادر میکنه به ذهن ما، تبادر مبتنی بر علم ارتکازی اجمالیه. بعد از اون که تبادر کرد، ما علم تفصیلی پیدا میکنیم به وضع و دور نبود اونجا. اما اینجا این جوابو نمیشه داد. چرا؟ برای اینکه هر دو علمی که اینجا شما دارید علم تفصیلیه. اون علمی که اول میخواید که بدونید این آیا اماره حقیقت یا اماره مجاز، چون قید تعویل و بلا تعویلین و بلا تعویلن و احیانا این که به جهت حقیقی بودن معنا و امثال اینا رو باید بیارید، باید وقتی اعتراض رو میخواد از استفاده کنید مفصل راجب این که این اعتراض از چه نوع اعتراض است علم باید داشته باشید، تا بعد از اون اعتراضه به درد شما بخوره که علم به حقیقت پیدا کنید. خب همینقدر که بخواد با این تفصیل راجع به این که این اعتراض چه نوع اعتراضی است و آیا میتواند علامت حقیقت باشد یا نباشد و علامت مجاز باشد، اینقدر راجع به علم بحث کنید، علم تفصیلی تازه میخواد با این علم تفصیلی به دست بیارید، خب این مشکل حل نمی کنید. اینجا دوتا علم داریم ولی هر دو علم تفصیلی هن. اونجا یک دوتا علم داشتیم ولی یک ارتکازی بود که تفصیلی بود. پس این جواب کافی نیست برای حل مشکل دور در اینجا مرحوم آخوند گفته. ولی ما همونطور که عرض کردیم، همونجور که اونجا گفتیم، شون در واقع جوابی رو که اونجا ما به ایشون دادیم اینجا به رقیبشون اون جوابو میدن. و اونجا ما عرض کردیم که آقا این ارتکازی که شما میگید علم ارتکازی اجمالی یعنی چی؟ یعنی علم دیگه. ولی علمی که خیلی مورد التفات نیست، علم ارتکازی و علم اجمالی، علم ارتکازی اجمالی یعنی علمه اما مورد التفات نیست. شما علم دارید در ارتکاز اما علم به علم ندارید، علم تفصیلی علم به علم دارید، اما هر دو علمند. اولا ثانیا کی گفته که در علم ارتکازی اصلا علم نداریم؟ اصلا التفات نداریم، التفات تفصیلی نداریم. وقت علم مگه میشه آدم از علمش غافل شه؟ علم در ذهن آدمیه و حضور داره. ما این علمی که در ذهن ما هست شهودن علم داریم بهش، حضورن علم داریم بهش. و اونجا ما عرض کردیم که این جواب از دور کفایت نمی کنه. اینجا جون به همون شیوه تقریبا میخوان بگن جواب از دور اینجا نمی شود داد. ما در واقع میخوام ایراد این سلسله حلقات سه ایرادی که شون بیان میفرمایند به این شکل پاسخ بدیم. بگیم اولا ما باید بیاییم بگیم چند نوع اعتراض داریم، در واقع اعتراض بر در چه مواردی به کار میره و اطلاق میشه، و بعضی که خارج از اصلا محل بحث ماست بذاریم کنار. و ثانیاً این اشکالاتی که شما وارد می‌فرمایید و بعد اشکالات رو تثبیت می‌کنید هم محل تأمل و خدشه است، و تا ببینیم که در جنبندی نهایی باز چه چیزی می‌توان گفت، چون ما یک اماره دیگر هم که کمتر بحث می شود بحث اماریت تنسیسات ائمه لغه، این رو هم باید مورد بحث قرار بدیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طیب.